أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که در روایات تحلیل که دلالت میکند بر تحلیل خمس بر صاحب خمس که ائمه حلال کردند و خمس رو فرمودن که شیعیان نپردازند، این روایات متعدد متکثری است و متناقض و متنافی. عرض کنم که گفتیم اینها سه دسته هستن، این روایات. یه دسته روایات این بود که دلالت میکرد بر تحلیل مطلقا که به نحو کلی خمس این حلال شده، شیعیان بر شیعیانشون ائمه حلال کردند مطلقا به هیچ بدون قید و شرط. یه دسته اینجور دلالت داشت که خوندیم. یه دسته در مقابل اونها دلالت داشت بر عدم تحلیل مطلقا که اگر کسی خمس به ذمه‌اش هست باید بپردازد. عرض کنم که نپرداخت معاقب کسی که چیزی را بخرد که درش خمسه، این معاقب حرامه. از این روایات که اونم باز به طور مطلق دلالت داشت بر عدم تحلیل مطلقا. این دو دسته روایات متناقض خب باید جمع کرد بینشون. روایتیست بعضش هم در بینش روایات صحیح و معتبر بود. گفتیم مرحوم صاحب حدائق یه جور جمع کرده، فرموده است که اون دسته‌ای که دلالت بر تحلیل میکنه مرادشون سهم خود امامه، اون حصه ای از خمس که سه سهمه مربوطه به امام هست، ائمه اون سهم خودشون رو تحلیل کردن. ولی اون دسته روایاتی که دلالت بر عدم تحلیل داره، اون سه سهمیست که مربوطه به ساداته. پس اون سهمی که مال امام تحلیل شده شیعیان نباید بپردازن، ولی اون سه سهمی که مال ساداته باید پرداخته بشه، تحلیل نشده. اینجور جمع به این دو دست روایات رو صاحب حدائق کرد که گفتیم این هیچ شاهد جمعی ندارد، یه چیزیست به ذهن اومده ولی دلیلی قرینه‌ای که براش باشد از تو خود روایات چیزی نداری. معروف بین بزرگان و علما اونی که مشهور هست بین این دو دست روایات اینجور جمع کرده، روایات تحلیل ولو مطلقه، میگه کل خمس عرض کنم که برای شیعه حلال شده، ولی اینا رو حملش میکنیم، قید بهش میزنیم، حملش میکنیم به اون جایی که مالی از غیر به دست شیعه برسد، رفته خریده، ارث بهش رسیده، خودش تحصیل نکرده، مالی از غیر به دستش میاد و میداند خمسش داده نشده و این مال مال کسی است که لا یعتقد بالخمس، مثل کافر. کفار میرن معدن رو استخراج میکنن، میاد ما میریم ازشون میخریم، میدانیم این چیزی که استخراج شده خمسش داده نشده، مالی از کفار به دست شیعه میاد، از کفار یا از منافقین، حتی از مخالفینم سنی، اونا هم اعتقاد به خمس مثل ما ندارن، اینجور نمیپردازن، مالی از اونها کفار یا مخالفین به دست شیعه میرسد یا به شراء یا به هبه یا به ارث و میداند خمس داده نشده. اینجور موارد تحلیل شده. پس روایات مطلق که میگه خمس حلال است برای شیعیان، مقید میشه به یه همچه جایی. اموالی که از غیر که معتقده به خمس نیست میاد تو دست شیعیان، اینا پولشو دادن خریدن، حالا تازه یه خمس هم بخواد بده چون اون مالک خمس نداده، معتقده به خمس نبوده، برای این جهت که محظوری برای شیعیان نباشد، تصرفشون هم تو این مال جایز باشه، برای ولادت فرزندانشون ازدواجی که میکنن حلال باشه، زنا نباشد، غذایی که میخوره مال حرام نباشد، مسکنی که توش نماز میخونه حرام نباشه، برای این جهت ائمه تحلیل کرد. پس روایات تحلیل رو هم به یه همچه موردی میکنه. اون روایاتی که میگه عدم تحلیل مال جایز که نه، خود شیعیان رفتن زحمت کشیدن کار میکنن، ارباح مکاسب دارن، از معدن استخراج میکنن، از دریا استخراج میکنن، کشاورزی دارن، زراعت و صناعت، از اموالی که به دست میاد خمس شو باید بدن. پس در اونی که میگه خمس تحلیل نشده مال اینجا هاست، اونی که میگه خمس تحلیل شد مال اون مورد خاصه. اموالی از غیر به دستشون برسه میدانن خمسش داده نشده چون اون معتقد نبوده. این جور جمع کردن مشهور بین علما، این دو دست روایات متعارض که یکی میگه تحلیل مطلقا یکی میگه عدم تحلیل مطلقا، این جور جمع کرد. خب شاهد جمع داره، گفتیم بله، دو تا روایت زیادی است شاهد جمع، ولی دو تا روایت که عمده عرض کنم که روایات هست و از نظر سند هم هر دو معتبره، اینا شاهد جمعه. یکیش روایتی بود که یونس ابن یعقوب نقل میکنه، عرض کنم که از امام صادق علیه السلام، که حضرت فرمودن که بله روایت این بود که از امام سوال کرد تقع و فی ایدینا اموال و ارباح و تجارات، تقع و فی ایدینا، خودمون نرفتیم تحصیل بکنیم، یه اموالی تو دست ما میاد یعنی منتقله به ما میشه، یا به خرید میریم میخریم، یا ارث میرسه از کسی به دیگری، کسی هبه میکند. پس تقع و فی ایدینا الاموال والارباح و تجارات نعلم ان حق کفیها، میدونیم خمس داده نشد. خب این رو میگن حملش میکنیم، میدانیم خمسش داده نشده، اگر از شیعیان به دست ما برسه از کجا میدونیم خمس داده نشده؟ فعل مسلم حمل بر صحت میشه، میگیم انشالله داده. پس این که نعلم، میدانیم این اموالی که تو دست ما قرار میگیره مخمس نیست، لابد مال کفاره، مال اوناست که معتقد نیستند. پس حملش میکنیم به این که اگر اموالی از غیر مسلمان یا کفار یا مخالفین که معتقد به خمس نیستند، اموالی از اونها تو دست ما بیاد، ارباح بوده، تجارت بوده، صنعت، هر چه بوده، اینجا این مورد رو سوال میکنه. امام فرمودن در جواب که ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم، اگر ما بخوام این اموالی که تو دست شما میاد و میخواد تصرف توش بکنید، ازدواج میخواد بکنه، میخواد نماز بخونه، میخواد غذا بخوره، اگر ما براتون حلال نکنیم انصاف با شما عمل نکردیم. انصاف اقتضا میکنه در حق این شیعیان که این اموال رو امام بهشون ببخشه تا بتونن در اموالشون تصرف کنن. خب پس این شاهد جمعه از این روایت. این روایت میگه این اموالی که تو دست ما میاد و میدانیم خمس داده نشده، فرمود اینا حلال. به قرینه این اون روایات مطلق که میگفت خمس رو حلال کردیم، میگیم مال اینجاست، نه مطلقا قید بهش میزنیم. اطلاق رو برای خاطری که معارض داره صرف نظر ازش میکنیم به قرینه این روایت. میگیم به قرینه این روایت، روایات مطلق چه میگه تحلیل، مال اونجاییست که اموالی از غیر مسلمان تو دستشون بیاد، میدانن خمس نداده، دیگه لازم نیست شما خمس بدی، حلاله براشون. این یک روایت. روایت دوم من باز خوندیم تقریبا اونم همینجور بود که میاد خدمت امام میگه حلل لیل فروج، فروج رو برای ما حلال کنید، که فزع ابو عبدالله ناراحت شدن از این سوال، تعبیر که حلل لیل فروج. اون شخصی که کنار او بود توضیح داد، توضیح کرد، گفت که ابن رسول الله لیس یسألو که ان یعترض الطریق، مرادش این نیست که این راه شرعیه برای ازدواج که عقد میکنن بهشون حلال میشه، نمیخواد اینا اعتراضی بهش بکنند. مرادش چیه؟ این رو نقل میکنن از مرحوم میر داماد که ایشون این روایت رو اینجور معنا کرده. عرض کنم که گفته است که بله رو نقل کردیم قول ایشون رو. بله اینجور فرموده، یعنی لیس یسألوک تحریر الفروج، به اعتراض طریق شرع، مرادش این نیست، بل انما، معنا میکند این روایت رو مرحوم سید داماد، انما یسألوک احلال تصرفاته فی ماله للمناکه والمساکن من قبل تخمیسه. این که میگه حل لیل فروج یعنی یه امایی، کنیزانی تو دست ما میاد، یه اموالی تو دست ما میاد، میدونیم خمس مال شما توشه، اینا رو برامون حلال کنید، قبل از این که ما تخمیس بکنیم تصرفش برای ما حلاله، اینا رو حلال کنید. مرادش اینه، انما یسألوک احلال تصرفاته فی ماله للمناکه والمساکن من قبل تخمیس. دیگه ما تخمیس نکنیم این اموال که اومده تو دست ما و میدونیم خمسش داده نشده، اینا رو برامون حلال کن، میخوایم ازدواج کنیم، میخوایم غذا بخوریم، میخوایم نماز بخونیم. مرادش اینه. فالجواب، امامم که جواب میده، فالجواب اینه، هذا التصرف من قبل تخمیس المال لشیعتنا حلال. امام هم در جواب گفتن این جور اموال که از دست افرادی به دست شما رسیده، میدونید خمسش داده نشده، قبل از این که خمس بدید شما درش تصرف کنید، حلال. این هم یه روایت، پس مثل همون روایت تقریبا. بله یعنی قبل از تخمیس تلا، یعنی پس دیگه خمسش با برجاست.
مثلا
شما میخوان این گوسفند رو فرض مثال این اصل رو درش تصرف بکنید، تصرفه درسته، ولی یک پنجم خمسش که برنداشته. نه ببینید، تصرف درسته، اگر خمسش باشد تصرف درست نیست.
خب امام اجازه تصرف داد؟
نه نه، مراد اجازه تصرف. سوال چه بود؟ سوال حللی، حلال کن تصرفات هم رو، ده خیلی خوب. یعنی پس مراد اگر گفتیم بانک خمس داره حلاله، یعنی خمس دیگه نیست، مراد اینه تحلیل خمس. نه دیگه این شبه وارد نیست. ببینید مراد اون سوالش نیست که آقا این قبل از تخمیس برای ما یا مالیست خمس توشه، حلال کنید برام، یعنی بردارید این خمس رو که ما بتونیم تصرف کنیم. میگه ها جوابم که امام دادن، فرمودن این تصرف من قبل تخمیس المال به شیعتنا حلال، شیعیان ما میتونن تصرف کنن، حلاله. یعنی چه؟ یعنی ما حق رو بخشیدیم. مراد این میشه.
سوالشون میشه که دیگه این سهم امام که امام حلال کرده از باب اباحه حلال کرده، اون شخص مالکش شده، شریف مرافع کنه یه نفری میگه که بفرم قضا برش اباهه میشه، مباه میشه، گاهی اوقات طلبه میکنه مالک میشه.
خب ببینید این
مالک شده یا صرف اباهه است؟
صرف اباهه است این وقت میفرم. بله
صرف اباهه هست یا که نه سهم امام رو هم شخص مالک میشه،
یعنی این تصرف توی مال حلاله، یعنی حقی. سوال این بود که این حقت شما توی ماله، من چی کار کنم؟ فرمود تصرفت حلال. یعنی چه؟ یعنی من بخشیدم.
نه اینکه باز ناقص میگه صرف اباحه است یا نه اون شخص این جایی که امام بخشیده مالک هم میشه صرف اباحه نیست.
وقتی امام تحلیل میکنه یعنی ملک شما میشد. ببینید اباحه، نید اباحه معنیش نیست که مباح تصرف، یعنی قبل از تخمیز اباحه یعنی از حق ما گذشتی، تصرف تحلیل کردیم حلال شد، این مراد. بله نه عبارت هم نه نه خیلی روشنه، درست همون معنا رو عرض کنم که در آورده از روایت. ببینید با یه سوال و جواب سوال رو اول بیارید جلو که حل لیل اموال، این اموالی که تو دست ما اومده میدونیم حق شما درش هست، اینا برای ما حلال کنید. امامم فرمود این کاری که شما میخواید بکنید، تصرفات که تو این اموال میکنید، میخواید تیب ولادت داشته باشید، اباحه که تیب ولادت نمیاره، اباحه. امام فرمود برای شما این تصرفات حلال، اصلا لفظ اباحه هم نیست. ببینید بله یعنی حلاله برای دو. تحلیل مرادش بله درست. سوال این است که برای ما قبل از تخمیز اجازه بدید حلال کنید، تصرف کنید. امام فرمود تصرف حلال، یعنی چه؟ معنیش است یعنی بخشیدیم، معنیش است که ما از حقمون گذاشتیم. و الا اگر با حق نمیخواد بگید با این که مال من مباح تصرف، اینا که نمیخواد بگند. بله بله
صورت اگر
کسی
خودش بیاد مال
را
به دست بیاره
به
صورت
بعد
مرد
به شعر،
خب
این
هم سوال
نداره
ما بیاد
این
رو به ما تحلیل کن.
بله درست، تحلیل کن یعنی اگر خمس درش اومد، اگر خودش چیز کرده
نمیره این یک پنجم که مال امام میشه بگیم پس رو به من حلال
کن. اموالیه
که از کسی منتقل شده، کسانی که منتقل به خمس،
مراد اینه اموالی از دیگران به دست ما اومده خمسش داده نشده، ما الان گرفتار اینجور اموالی. اون وقت هم در اون عصر همین جور بوده، در اون عصر گفتیم اغلب تصرفات استخراج معادن دست اونا بوده، دولت قاصب بوده، میرفتن جنگ میکردن، غنایم جنگی داشتن، این که غنایم جنگی بین مردم منتشر میشده، یه دست هم تو بین این جمعیت شیعه بودن. خب اینا در تصرفاتشون در این اموال مشکل داشتن، یا میاد میگه حل لیل فروج، منتاش مرادش خیلی عبارتش زننده بود. این هم میگه مرادش این است که قبل از این که این اموال رو ما تخمیز بکنیم برامو حلال کنید. امام فرمود تصرفاتون حلال، خیلی روشن.
امام بوده
اینو فهمید، به امام توجیه کرد، چطور خود امام اینو نفهمید؟ سوال خب حالا ابتداعا اومده میگه حل لیل فروج، امام نمیدونن مرادش این چی میخواد بگه. ففز ابو عبدالله از این سوال، اونم توضیح داد آقا ما با هم صحبت کردیم مثلا رفیقی قرار میدونیم مرادش اینه، اون توضیح میده مراد رفیقش رو برای امام. عرض کنم که بالاخره پس دو تا روایت داریم که شاهد جمعه برای اون دو دست دو طایفه روایات، یه طایفه میگفت حلال مطلق، یه طایفه میگفت عدم حلال تحلیل مطلقا، این شاهد جمعه. اون مواردی که از غیر به دست ما اومده و خمسش داده نشده، معتقد نبوده به خمس، اینا رو حلال کردن. دیگه بقیه موارد افراد خودشون میرن تلاش میکنن، زحمت میکنن، از قوس اموالی به دست میاره، از گنج به دست میاره، از غنایم بده، هرچه به دست آورد ارباح مکاسب باید خمسشو بده. و این دو روایت گفتیم هر دو دلالتش روشن تقریبا صریح در مطلب در همین تفصیل و سندش هم مقرد. روایت اول که مرحوم شیخ نقل میکنه، مرحوم صدوق هم نقل میکنه، در طریق شیخ محمد ابن سنان قرار داره که اون فیه اشکال زعد ضعیفه. محمد ابن سنان برخلاف برادرش عبدالله ابن سنان که او روایاتش معتبره و قبول میکنن، محمد ابن سنان اشکال دارد. ولی در طریق مرحوم صدوق که همون روایت رو نقل کرده، این محمد ابن سنان در طریق نیست. بنابراین روایت اسنادش افرادی که در سند هستن هیچ اشکالی درشون نیست، پس علا طریق صدوق روایت صحیح و معتبر. ولو طریقی که مرحوم شیخ نقل کرده محمد ابن سنان درش هست اون ضعیفه، اما علا طریق مرحوم صدوق که در علل نقل کرده هیچ اشکالی نداره، صحیحه. روایت دوم که باز نقل شده از عرض کنم که بله، روایت دوم رو سالم ابن مکرم که معروف هست به ابی خدیجه یا ابی سلمه، دو تا کنیه دارد، امام صادق علیه السلام این کنیه رو براش گذاشته. عرض کنم که خودش کنیه داشت، یکم امام بهش اضافه کردن، از اصحاب امامه. این سالم ابن مکرم مرحوم آقای خویی نقل میکند بر این که بله ایشون فرمود بله قال رجل و انا حاضر که حلل فروش. این رو مرحوم آیه خویی اینجور نقل میکنن که یه جایی ما نوشتیم، نم کجا بود نقل کردیم حرف آقای خویی رو. بله اینجاست، مرحوم آقای خویی این روایت سالم ابن مکرم رو فرماد انها صحیحت و سند علل ازهر، صحیحت و سند. چرا؟ فإن سالم ابن مکرم المکنا به ابی خدیجه تارتن و به ابی سلم اخرى کناه و به صادق علیه السلام علی ما رواه الکشی ثقتون جدن. این سالم ابن مکرم شما مدثقتون جدن علا ما نس علیه نجاشی، به قولهی که مرحوم نجاشی وقتی این سالم ابن مکرم رو نقل میکند میفرماد که ثقتون دو مرتبه تکرار میکنه، ثقتون مرحوم آقای خوبی میفرماد یعنی لیست فیه ای شبهتن، هیچ شبهی درش نیست، ثقتون. این رو مرحوم از اون کشی اینجور نقل نجاشی نقل میکنه، ولی مرحوم شیخ در فهرست ضعفه در یه جا و تقویت کرده او رو در یه جا. مرحوم شیخ دو نقل ازش شده، یه جا تضعیف میکند این سالم ابن مکرم رو، یه جا میفرمود ثقه است. خب اگر ما بعضی ها میگن قول مرحوم شیخ تعارض پیدا میکنند، با تعارض ساقط میشه، پس مثل که مرحوم شیخ چیزی نگفته باشد، یه جا تقویت کرده یه جا تضعیف کرده، قول شیخ رو میذاریم کنار، میموند قول نجاشی بدون عرض کنم که معارض که فرمود ثقتون. اون وقت یه اشکال دیگری هم که مثلا سابقش چه بود و بعد توبه کرد و بعضی سوابقی براش یه مطالبی نقل میکنن تو رجال، مرحوم آقای خوئی اینا رو جواب میده. اگر مراجعه کنید در فرمایشون خیلی ما اونجا معطل نشیم. ایشون تمام این اشکال فرمود، اینا فکر کردن که سالم ابن عرض کنم که مکرم که ابی بله کنیشم به ابی سلمه است، بعضی ها فکر کردن که مکرم پدرش ابی سلمه است، در حالی که این کنیه مال خودشه. وقت سالم ابن ابی سلمه هم داریم، یه سالم ابن ابی سلمه اون مورد خدشه است. میگه آقای خویی میگه مرحوم شیخ اشتباه برشون شده که خیال کردن این همون سالم ابن ابی سلمه است، در حالی که ابی سلمه کنی خودشه نه پدرش. درسته یه ابی سلمه هم سالمی هم داریم که سالم ابن ابی سلمه است، اون مورد خدشه است و اعتباری به روایاتش نیست، ولی این اون نیست. این سالم ابن مکرم ابی سلمه، ابی سلمه کنیه خودشه نه کنیه پدرش. ایشون جواب میداد که مرحوم شیخ تقریبا براشون خلطی شده، فکر کردن این یکی دیگه است، از این جد ایشون تضعیف کرده. حالا بنابراین علالاقوا علالازهر این روایت ثقه است راویش، بنابراین دو تا روایت برای شاهد جمع داریم، هر دو از نظر دلالت روشن، از نظر سند معتبر. تلخصه از اون چی که تا حالا در باب تحلیل گفتیم این که دو دسته روایات متعارض داریم، جمع میکنیم بین این دو دسته روایات رو با این تفصیل، و این تفصیل از این دو روایت صحیح معتبر در میاد. تفصیل اینه که اونجایی که از اموالی از غیر به دست ما بیاد و میدانیم خمسش داده نشده، این اموال رو ما لازم نیست خمس بدیم. امام اباحه کرد، تملیک کرد، حلال کرد، اما در غیر این جور مواردی که خود شخص تلاشی دارد، زحمتی میکشد، از تجارت، از ارباح مکاسب چیزی به دست میارد، باید خمس شده. این تفصیل از این مجموع روایات در میاد. لذا مرحوم امام هم همین رو فرمود. مرحوم امام در عبارتشون عرض کنم که این رو اینجور آوردند که بله، لو انتقل الى شخص مالون فیه الخمس، این عبارت امام، لو انتقل الى شخص مالون فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه، این مال از کسی است که اعتقاد به وجوب نداشته، کل کفار و المنافقین، این مال که در منتقل شد به این، لا یجب علیه اخراجو، واجب نیست خمسشو بده. تا میرسد به این که فإن أئمة المسلمین قد اباحوا ذلك لشیعته، این فرمایش امام. و امام اینجا فرمود قد مره، اگر بعض آیین یادشون باشه در بحث‌های قبل در معدن اونجا این بحث گذشت، باز اشاره شد اونجا در بحث معدن، در مسئله دو از مباحث معدن اونجا این بود که فرق نمی کند که مستخرج از معدن اونی که استخراج می کند مؤمن باشد یا کافر، ولو کافر بره استخراج بکند یجب علیه الخمس، باید خمس بده. اینا اونجا فرمودن به این مناسبت، این زیلم اونجا دارن که اگر این اموال که کافر رفع استخراج کرد و واجب شد برش خمس، اگر اومد منتقل کرد به یه شیعه، مسئله دویی که اونجا میگن اینه، بله بله فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، اگر کافر در بلاد اسلامی هم باشن، اگر کافر رفع استخراج کرد برش خمس واجبه، لأنهم مکلفون بالفروع کما اینکه مکلفه به اصول، خودش برش واجبه منتش نمیده، اعتقاد نداره. اگر اون مال را که خمسش نداد منتقل کرد به شیعه، اونجا امام این حرفا دارن، لکن خودش واجب میشه براش خمس، لکن از انتقل من هم از کفار انتقل الى طائفت المحقه لا یجب علیهم تخمیزها، حتی مع العلم به عدم تخمیز. میدوند اون کافر خمسو نداده، مال این مالیست که خمس بهش تعلق گرفته، اون مالک هم نداده، اما منتقل شد به شیعه. امام فرمود لا یجب علیهم تخمیزها حتی مع العلم به عدم تخمیز. چرا؟ فان الائمه علیهم السلام قد اباحوا لشیعتهم خمس الاموال غیر المخمسه المنتقله الیهم ممن لا یعتقد وجوب الکفر وجوب الخمس کافرن کان او مخالفا. این هم عبارت امام است در بحث معدن.
که اون سنی معامله با یه سنی میکنم، غیر از این که جنسش میخرم و اینها بهش میگم ببخشید چون ما خمس هم بزیدن.
خب قبول میکنه چی؟
چطور خمس ما بپردازه بگه من که همچین گردن من نیست؟
ما کارش نداریم که بهش بگیم خمس بده، اون خودش واجب است خمس بده. اگر یک زمانی باشد حاکم مبسوط الیدی داشته باشند میتوند الزامش کند به خمس، اما افراد مکلف نیستن، میرن ازش میخرن، خمس هم نباید بدن. ائمه حلال کردن این خمس، من میدانم او خمس نداده رو این مال، ولی در این حال محدود نیستیم که باشون معامله نکنیم، ازشون نگیریم، میگیریم برای امام حلاله. فرمود برای اینکه ائمه خمس اینا رو حلال کرده. نه اعتقاد ما نمیگیم کی مجبورش میکنه، حاکم اگر
مبسوط اسلامی رو مجبور میکنه به چیزی که خارج از معتقدات اوست.
خب قرآن چون در روایات داریم که مکلفون بالفروع، میدونم مکلف به فروعه، من میخوام امر معروف بکنم، میدانم این واجب است برش نمیده، امتناع میکنه. اگر حاکم مبسوط الید باشه میره الزامش میکنه، مثل یک کسی نفقه زنش رو نمیده الزامش میکنه، اینجا هم الزامش میکنه. اینجا میگه مکلف است، تکلیف دارد به خمس. چرا نمیشه؟ بله بله نخیر این دیگه مسلمه این قصه. بسیار پس بنابراین این تفصیلی که ما از این روایات در آوردیم همین است که مرحوم امام بهش فتوا دادن، هم در اینجا میفرماد هم در خودش فرماد که اون مره در باب مسئله دوی از معدن اونجا امام این مطلب رو فرمودن. این همین تعبیر رو مرحوم سیدم در عروه داره در مسئله 19، اذا انتقل الى شخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه، در این مال خمس هست ولی اون شخصی که خمس تعلق گرفته اعتقاد به خمس نداره، کل کافر و نحوه، لم یجب علیه اخراجو. این که مال غیر مخمس اومد تو دستگاهش و بهش منتقل شد، لم یجب علیه اخراجو، فانهم علیهم السلام اباحوا لشیعتهم ذلک.
ابا
خب حالا اجازه بدید میرسیم، این یه اشکال است، اجازه بدید میرسیم الان. عرض کنم که بنابراین پس این تفصیل که بی از این دو دست روایات در اومد با این شاهد جمعی که داشتیم همین مسئله است که معروف مشهور، هم فتوای امام برش هست هم سید در عروه. محشین عروه من ملاحظه کردم هیچ کدام فتحاشیه ندارن، یعنی همون قول مرحوم سید رو قبول دارن که مرحوم سید فرمود خمس واجب نیست، اگر این مالی که از کفار به اینا منتقل شد خمس نداره، هیچ کس حاشیه نداره. یه بحث اینجا میموند و او این است که در عبارت مرحوم سید و هم در عبارت مرحوم امام این است که انتقل منهم خمس ممن لا یعتقد الخمس، از کسی که معتقده به خمس نیست مال به اینا منتقل شد. این قید تو روایات نیست. ممن لا یعتقد الخمس، هم امام فتواشون اینه، هم مرحوم سید فتواش اینه، هم مشهور این تفصیل رو قبول کردن، جمع کردن بین اون دو دست روایات با این تفصیل که مالی که از غیر منتقل بشه و اون معتقده به خمس نبوده، این شیعه نباید خمس شده. اینجا مرحوم های خویی حرف مرحوم های خویی فرمود این قیدی که علما آوردن که انتقال مال که خمسش داده نشده از کسی است که معتقده به خمس نیست، مثال میزنن کل کافر اول منافق یا این اول مخالف که معتقد نیست، میگه این قید از کجا در آورده؟ مرحوم های خویی میگه ایشون فرماد این قید در روایات نیست و اگر از کسی که خمس نداده مالی به ما منتقل بشه ما نباید خمسشو بدیم، ولو اون کسی که نداده شیعه باشد منتاش فاسقه به تکلیفش عمل نمیکنه، واجب از خمس بده اما نداده. ایشون فرماد اگر چنون چه کسی مالی از او منتقل بشه به شیعه و میدانیم خمسش داده نشده، اما نه از باب این که معتقد نیست، میخواد معتقد نباشد مثل کافر یا مخالف، یا نه معتقد اسیانن نمیده، ایشون فرماد اینجا همین روایات میگیردش، برای اینکه تو این قید که ممن لا یعتقد در روایات هم نیست نیامده. ببینید روایات، مثلا روایت اولی این بود که تقع فی ایدینا الاموال والارباح و تجارات نعلم ان حق کفیها، حق کفیها ثابت، اما اینکه این کسی که خمس نداده چه جور آدمی است؟ مطلقه. پس هم شامل میشد اونجایی که کسی که خمس نداده لا یعتقد خمس را کل کافر و المنافق و المخالف، یا نه معتقد اسیانن نداده، این هر دو رو میگیره. پس بنابراین این قید رو ایشون فرمود ما قبول نداریم که باید این اموالی که منتقل میشه به شیعه از کسی منتقل بشد که لا یعتقد الخمس. نخیر، اگر معتقده و اسیانن هم نداده همین حکم درش میاد، امام تحلیل کرده. این نظر آی خویی است که فرمود. اون وقت فرمود که اگر شما جواب بدی به ما بگید آقا این مال اون زمان بوده که شیعه نبوده یا کم بودن از کفار و مخالفین به دستشون میرسیده، اما اونجایی که شیعه هستن همشون خمس بده، حالا یه مورد هم کسی نداده باشد ما خبر نداریم، حمله بر صحت میکنیم. پس میگیم ایشون فرماند اگر شما بگید که شیعه هر جا هست معتقده به خمس، خمسم میده، ایشون فرماند اینو ما قبول، غیر مسموع، این دعوا غیر مسموعه. چرا؟ بجدید در هر زمانی که شیعه بودن اینا دو دسته میشدن، بعضی هاشون مسلمان و معتقد و عامل به احکام، بعضی هم عامل به احکام نبودن، شیعه است اما خمسه نمیداده. شون فرمود در هر زمانی همین جور بوده، الان هم کما که عصر حاضر، در عصر حاضر هم عده زیادی هستن معتقده به خمس، احکام اسلام قبول داره و خمس نمیده. پس اون موقع هم نگید هم اگر شیعه بودن خمس میدادن. پس این که میگه نعلم ان حق کفیها ثابت، این نمیرسوند که اونا معتقد نبودن، نخیر معتقد بودن و ندادن، ما علم داریم که حق امام درش هست. پس بنابراین ایشون فرماد این قید قیدیست که تو روایت هم نیست، در روایت میگه حق تقع فی ایدینا اموال ارباح تجارات نعلم ان حق کفیا ثابت، اما اونی که نداده چرا نداده؟ معتقد نبوده یا معتقد بوده اسیانا نداده؟ این اطلاق داره. حق و که ثابت، بله، نه اگر شیعه هم بود، شیعه هم نباشد گفتیم خمس بر اون بر کافرم خمس ثابته. بله؟ چرا؟ اطلاق داره حقه که ببین. نه از کجا میگید معلوم در انفال؟ میگم مطلق خمس یک شده. حق که مطلق خمس را میگه. مطلق ببینید میگه حق شما این را خمس را حق امام میدونستن. حالا دو دستش میکنیم این بحث جدیده. بالاخره روایت مطلقه. حالا این قید رو بذاریم فردا توضیح بدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.